گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلی الله علی سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء المقربین ابو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. بحث گذشته ما در فلسفه حیات به این مسئله اساسی رسید که حیات باید آزاد شود در روابطش با جهان طبیعت و هم نوعان و در عمقی که در درون او از خواسته های متنوع می گذرد، تا برای پیدا کردن هدف اون حیات آزاد بحث شود و فکر شود. حیات اسیر در زنجیرها، در حلقه های زنجیری جبرهایی که گاهی خود ماها ناتوانی ها به خرج داده ایم تا قدرت جبری اون عوامل حیات ما را در خود فشرده است، در میان این جبرهای ساختگی حیاتی مطرح نیست تا بتوانیم در باری هدف حیات و فلسفه عظمای آن بیندیشیم. این قطعی است. متفکرانی که چه در شرق و چه در غرب در این باره بحث می کنند، اگر بخواهند واقعا مطلب مفیدی بر جامعشون عرضه کنند، این مسئله زیربنایی را باید حتما باید در نظر بگیرند. اول باید بحث بکنند که حیات چیست که ما در فلسفه اون بحث بکنیم. در آیات قرآن مجید 69 مورد، در حدود 69 مورد حیات موصوف شده است با صفت دنیا، الحیات الدنیا، حیات پست، حیات مقدماتی، حیات نزدیک. اگر از افعال تفصیل مؤنث ادنا بگیریم به معنای نزدیک میشه. به هر حال الحیات الدنیا به طور فراوان مطرح شده و در همه این آیات بشر مورد هشدار قرار گرفته است که این حیات دنیا نمیتواند پاسخگوی خواسته های عمیق شما انسان ها باشد. متاییست در یه آیه شریفی هست که این حیات دنیا متاییست، یعنی این حیات دنیا که فقط در حلقه های زرین و گاهی خیلی شفاف که باعث میشه انسان متوجه نشود که بالاخره حلقه است و بالاخره او را فشار میدهد و او را زندانش میکند، این حیات نمیتواند مطرح شود برای شناخت حقیقت روح تو و حقیقت هدف این حیات، چون دنیاست این حیات، پست است کوچک است، بی اساس است، سایه ای از خواسته های بی اساس و بی ریشه توست. چه فلسفه‌ای برچین زندگی، چه هدفی برچین حیاتی. این آیات شریفه بسیار بسیار فراوان. اگر دیده باشید در بعضی از منابع حدیثی بسیار معتبر هست که بله، ولو ان رجلا احط حجرا لحشره الله معه، اگر یک انسانی به سنگی محبت ببرزد، مثال یعنی دل ببندد، یعنی حیات را در رهن اون سنگ بگذارد، حیات را در گرو اون سنگ بگذارد، با همون سنگ در ابدیت محشور می شود، یعنی حیات نیست، سنگ است. آقا بس همونطور که در درس گذشته عرض کردم، بیایید خودتون را معطل نکنید، در فلسفه هدف سنگ بحث کنید، چون حیات سنگ شد، حیات شده اسکناس، چرا که در درس گذشته عرض کردم حتما خاطرتون هست، حیات شده عرشبت که شهرت طلبی، حیات خوشگیده است، حیات وصل به مبدع اصلیش نیست تا از هدفش پرسیده شود. این حیات حقیقتی است، تا مبدع و اصلش مورد توجه قرار نگیرد پایان و غایت اقصای خود را نشان نخواهد داد. در جمله‌ای از قهرمان حیات و موت فرزند نازنین ابی طالب می‌خوانیم: این لم تعلم من این جئت لا تعلم الى این تذهب، تا اونگاه که ندانسته ای که از کجا آمده ای نخواهی فهمید که به کجا میرم. اول باید بدانیم حیات از کجاست، اگر احساس کنیم این حیات از کجاست، او را مبدل به سنگ خارا نمی کنیم، او را مبدل به مال و منال دنیا و به قدرت طلبی و به خودکامگی ها و به ریاکاری ها مبدل نمی کنیم. اگر بدانیم این چیست، اگر بدانیم. در یکی از سوالاتی که از اون حکیم بزرگ پرسیده شده است این است که آقا بفرمایید مسافر حقیقی در این راه، در این دنیا کیست؟ کیست که در این دنیا حرکتش حرکت منطقی است؟ مقصودش از مسافر کسی است که در این دنیا حرکتش حرکت منطقی است. کیست؟ دیگر گفتی مسافر کیست در راه، در راه رشد، در راه کمال، در راه هدف اعلای حیات کیست؟ جوابش مصرع بعدیست خیلی مختصر: کسی کو شد ز اصل خیش آگاه. پس سوال چه شد؟ دیگر گفتی مسافر کیست در راه، کیست که حرکتش رو به هدف اعلای حیات و رو به هدف اعلای هستی است؟ آسان، این هیچ احتیاج به برهم زدن اوراق متراکم فلسفه ها ندارد. کسی کو شد ز اصل خیش آگاه. شما وقتی قد بفرمایید ما از اصل ببریم و بگوییم ما ز آغاز و ز انجام جهان بیخبریم، اول و آخر این کون کتاب افتاده است، یا نادیده بگیریم بعد بگوییم حکما، فلاسفه، ادبا، مردان بزرگ تاریخ، بیایید برای ما تصویر زندگی را مطرح کنید، نخواهند توانست. محال برایشان بتوانند هدف زندگی را مطرح کنند. چیزی که آغازش را ندانید، خودش را نمیدانید، خودش را که نمیدانید نمیتوانید بگید هدف این چی، هدف چی، شما میتوانید مبهمه. وقتی که یک موضوع مبهمه واقعا برای انسان مجهوله، اون مجهولا بر چه برنهاده است؟ برنهاده است هدفش را بداند. حالا متوجه می شوید که در قالب شعری در ادبیات فارسی چه گنجینه‌ها خوابیده است. آیا مبالغه است که بگوییم این بیت را بیارید در بحث از هدف حیات معنا بکنید بعد وارد بحث بشوید؟ دیگر گفتی مسافر کیست در راه؟ مسافر جوابش این از کسی کو شد ز اصل خیش آگاه. روایت را که در اول بحث از کردم که اگر کسی سنگی را دوست بدارد خدا او را با اون سنگ محشور خواهد کرد، یعنی چه؟ یعنی حیاتش را مبدل کرده به حجر، به سنگ. ای برادر، تو همون اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. گر بود اندیشه ات گل، گل شد. گر بود اندیشه ات گل، گلشنی. ور بود خاری تو هیمه گلخنی. هیمه یعنی هجزم، گلخن یعنی تون. شما از فلسفه هیمه میخواید بپرسید، هیمه را میبرن به گلخن. اگر حیات آدمی خدا نیارد، الیاذ بالله، الیاذ بالله، اگر حیات آدمی هیمه شود، اگر حیات آدمی تجسمی از خونخواری شود، اگر حیات آدمی برگردد مسخ بشود در شهرت دوستی، مال و منال دوستی، مقام دوستی، پیروزی های انسان سوز، وقتی که از فسف و هدف حیات زندگی میکنید اینها را حیات میخواید حساب کنید؟ آیا دنبال هدف حیات که ما میگردیم دنبال هدف این حیات ها میگردیم؟ پس این که در بعضی از منابع حدیثی هم فراوان آمده است که مواظب باشید ببینید که به چی دل میبندید در این دنیا، حیات را، آزادی و اختیار حیات را از خود نگیرد، فلسفه جا باید در اون بجوید که دل به او بسته اید، چون خودتون فلسفه او را قرار دادید. ببینم میشه به طور ناآگاه هدف حیات را آورد، چسبون به خود حیات، بعد موقعی هم چیزا خوشش میاد، یعنی موقع خواب یک کتابی هم میخواد بخونه، برداره یک کتابی در فصلی هدف زندگی بخونه، میشه؟ یا کلاس درسی گذاشته شود برای بحث از هدف حیات، در صورت که او هدف حیات را اینجا دوخته با سوزن، محکم هدف حیات را مشخص کرده و اون زورگویی بر انسان ها و اون زورگویی بر عرشبت که اعتلاء طلبی و اون زورگویی بر شهرت پرستی ها و اون هدف مال دنیا، هدف اضافه کردن صفرها به هم، صفر صفر صفر، نه این که حیات صفر شده، از صفر خوشش بیاد، عاشق صفره، عاشق صفری. اون وقت آدم میشینه بلا بیاییم بشین یه خورده میخواییم در هدف زندگی صحبت کنیم، یا موقع خواب است میخواد خوابش بگیره یک کتابی هم در هدف زندگی بخونه، چون بعض اوقات نیش میزنه حیات به انسان اگر بمونه اون ته توش ها که در اون دست بوده که در اون مثال هست که اون رطوبتش رطوبت حیات واقعی بمونه یه سالکی ها خواهد کرد. خب میگوین یک کتابی در فلسفه حیات نوشتن، ببینیم او چه نوشته است. با اونها هدف حیات معلوم نمیشه، معلوم نیست که اون حیات را چه جوری خواهد مطرح کنه. و من خواننده و من ای که درس هدف حیات را گوش میکنم، آیا حیاتم در گروه یک امتیاز جالب دنیا، یکی از لذائذ دنیا، رهین است، در گروه هست یا آزاد است؟ آدم وقتی فکر میکنه، خیال میکنه همین که حریت و آزادی حیات آغاز شد، قابل است که حساب مفکر برای حسف و هدف زندگی. انسان هایی هستند عشق را، محبت را، عواطف عالی و احساسات حیات را که سرمایه های بزرگ حیات هست، به اون چی که جمع شده اند مصرف می کنند، به پای اون می ریزند و در اونجا مستهلک می سازند. بعد اون وقت در صدد اینم برمی آیند که این هدف حیات چیه؟ این الحیات الدنیاست. الحیات الدنیا بینه ندارد، قابل استدلال نیست، بینه ندارد. و یحیا من حی ام بینه. لذا مادامی که اون تهمانده ای از حیات حقیقی در درون آدمی است، گاه گاهی نیش خواهد زد، نیش خواهد زد. اگر به حال خودش باشد احساس خواهد کرد که خوب کفاری از دست دادن حیات و اسیر کردن او به این عرشبت که مسائل ثانوی و سرخی گونهی که به زردی گونه دیگران تمام خواهد شد، کفارش حبیه، باید دوش جانش کن. به تعبیری میشون که در یه تعبیر خیلی زیبای در باری عشقهای شعبی گفته است، تعبیر خیلی عالیه، میگه عاشقان از درد زن نالیده اند که نظر ناجایگه مالیده اند. آنان که با تحرک شهوات حیوانی اون احساسات واوای محبت را میخواهند خرج کنند در مسیر عشقهای حیوانی، این ناله ها و اضطراب هاشون که بعدم درباره شعر میگه، اونارم خوب تصور میکن اضطرابات را. ولی در اون زمان که چنین دلم به هم میخورد، عجبت اضطرابم بیش شد، بیشک نگارم میرسد. اضطرابت بیش نجوره، کفاره باید بدی. اینا کفاره شد که یک من بی نهایت جو را، یک من کمال جو را، یک منی که تشنه سوخته انسان شدن است، او را آمده ای اسیر کردی، انداختی به یک زندان کوچک. حیات در اونجا دارد خاکستر می شود و تو حتی به او شعرم می گویی. بی قدری هم نگر که به هیچم خرید و من شرمنده هم هنوز خریدار خیش را. الحیات الدنیا. بعد می فرماید که وقتی که خدا و پیغمبر شما را دعوت می کنن به اون حقیقتی که شما را زنده خواهد کرد، اجابت کنید. تعبیر عجیبی است. یعنی حیات حقیقی، حیات والا در این است که شما از اونجا که آمده اید و به اونجا که خواهید رفت و برای چه آمده اید را دریافت کنید. حیات از این موقع شروع میشه. حیات در این موقع است که آزاد میشود از علائق گریبانگیر امتیازات و مزایایی که چند سباهی اون هم بعضی از ابعاد انسان را اشباه خواهد کرد. این را هم عرض کنم ها، اشباه کردنم که ما میخواییم بگوییم اشباه کردنهای حقیقی داریم، اشباه کردنهای مجازی. حتی اون انسانی که دو انسان شما فرمه باید، یکیش واقعا طعم حیات شما میچشید، عظمت حیات را در این دنیا دریافته است و میداند این حیات چه سرمایه و جوهر بزرگی است. او به یک منظره زیبا تماشا کند، یا یک انسانی که با حیات مختل با تفکرات و مغز در هم پیچیده میخواد به منظره زیبا تماشا کند، کدامش لذت بیشتر میبرد؟ کدامش لذتش عمیق‌تر و معقول‌تره؟ برای او هر واحد از واحدهای اون زیبا که مورد تماشاست معناها دارد. در صورت که این شخصی که حیاتش پایبند موضوعاتی است که حیات را در اختیار خود گرفته و کوچکش کرده است، از زیبایی چه بهره‌ای خواهد بود؟ غیر از اینکه یه نمودی ببینه، یه مختصر یک نواختی زندگیش را به هم بزنه، یه تنوعتی و تمام شد به سرعت این زیبایی موجی در ذهن و میره و تمام که میپیکاره. قدرت در دست یک انسانی که حیات دارد و از الحیات دنیا بالا رفته، رسیده به حیات مستند به بینه، بینه یعنی دلیل روشن، قدرت در دست او چه معنا داره؟ چه معنای با عظمتی داره؟ این قدرت هر لحظه از قدرتی که در دست اوست کمک حیات او و دیگران است. در صورت که حیات دنیا قدرت چنان که در دست گذشته عرض کردم، در حیات دنیا، حیات اگر حیات دنیا باشه یعنی حیات پست باشه، مقصودم از دنیا عالم نیست، حیات به اون معنای طبیعی مرز حیوانی، برای او قدرت هدف حیات میشه. خوب دقت کنید ها، حیاتی که سر تا پا هوشیاری و آگاهی میخواد، جانش آگاهی است، جانش هوشیاری است، هدفش قدرت ناآگاه. فلسفه چی میشه؟ هدفش چیه؟ وقتی این در گرو یک حقیقت ناآگاهه، حقیقت مثل سنگ، این چجور میخواد برای خودش پس رو هدف حیات را بس کنه؟ راستش این از کادم وقتی فکر میکنه این که گاهی ناتوان شدن بعضی از نویسندگان، مخصوصا در قرن ما بعضی از نویسندگان در این باره و کلافه شدن، همونطور که عرض کردم حیات مطرح نیست، حیات ناب مطرح نیست. حیات ناب اگر مطرح بشه ملاحظه خواهید کرد که اگر خواستن در هدف این حیات بحث کنه، خواهید گفت ولش کن، توضیح واضحات میکنی قطعا این را بدونی، خواهید گفت آقا این اینایه، این حوصله اینا ببین، آقا عمرت را صرف نکن، هدف حیات یعنی چه؟ وقتی که من حیات را دارم درک میکنم، توی حیات هستم، توی هدفش قوتورم میگه. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و بستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدا را. این لحظه حیاتش در هدف قوتوره. شما آمدید سایه از حیات را میخواید براش بحث کنید و براش فلسفه بگویید که بلا فلسفه حیات شما این است. لذا خداوند متعال در یک آیه در چند آیه فرموده است بیهوده نیست این جهان، یقین بدونید بیهوده نیست، حق است و برای هدف است، و بدانید حیات شما بیهوده نیست. یک جهان هدف را فرموده و ما خلق تلکن و الانس الا لیعبدونی، که انشاءالله در این بحث به طور اجمال عرض خواهد شد. بعد بحث در حیات، آیات همش حیات، درسته؟ خوب دقت کنید، آنان که حیات دارند فاحییناه، حیات به اینها داده شده است. بحث این است که حیات دارد یا نه، یا اینی که پیغمبران میگوین حیات شما در اینه. در فلسفه و هدف حیات در قرآن شما آیات نمیبینید، فقط از کردم به این وان نمونه شد یکی یا دوتا آیه است که یک شینه و ما خلق تو دینه ول انسان الا لیعبدونی. چرا بحث نشده این مسئله به این حساسی که شاید بتوان گفت در دو قرن اخیر افکار اغلب متفکران به خود مشغول داشته است، مسئله به این مهمی نباید روش تأکید بشه، تکرار بشه؟